یه نفر باید چیز بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه. یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه. اون یه نفر شما باش، شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
مبادا یا روان روزی که من از چشم یار افتم.
قریب قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجرده تویی؟
چیه خواهد؟
بجو آقا سرمان داد نزد خوش خیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم رو باید خوب کرد.
مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
قریب کارگردان محمد حسین لطیفی. برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران در یاد دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
بهار را باید گرامی داشت، باید نوازش کرد و برایش ترانه خوش آمد گفت. بهار را باید از حیات خانه تحویل گرفت، از لابلای گلها و شاخ و برگها. بعد هم او را باید به آشپزخانه و اتاق نشیمن برد. بهار هر جا که باشد زندگی آنجاست. با بهار باید لحظه لحظه زندگی را گرامی داشت. با بهار باید زیبا شد، باید درخشید، باید شکفت.
بیقرارم که میخوام جون و عمرم و به پات ببارم. بیا ای گل به کنارم، واسه گریه سر روی شونه هات بذارم. با تو همه چی قشنگ و دلپذیر مثل رویا، با عشق تو میزنه دل عاشقم همیشه به دریا. از با تو بودن مال من میشه تموم دنیا. تو قرار منی، نوبهار منی، مثل خون همیشه تو رگانی. تو ای گل من، یار و یاورمی، موج شادی توی لحظه هامی. خودارو که راحت جانم دلم به تو رسیده با تو همه چی قشنگ و دلپذیره مثل رویا با عشق تو میزنه دل عاشقم همیشه به دریا از با تو بودن مال من میشه تموم دنیا تو قرار منی نوبهار منی مثل خون همیشه تو رگام تو ای گل من یار و یاورمی موج شادی توی لحظه ها خون همیشه تو رگامی تو ای گل من یار و یاورمی موج شادی توی لحظه هامی تو قرار منی نوبهار منی مثل خون همیشه تو رگامی تو ای گل من یار و یاورمی موج شادی توی لحظه هامی
وقتی بهار از راه می رسد، زندگی مفهوم دوباره ای می گیرد. عشق در همه رنگ ها و عطرها جاری می شود. زورق مهر در رودها به حرکت در می آید و زیبایی های زندگی همه چشم ها را به خودش خیره می کند و سپاس خداوند بر لب آدمیان جاری می شود. بهار یک شروع دوباره است. در هفتمین روز بهار شنونده رادیو سلامت هستید و سپاس که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما همچنان با شما همراه هستیم و تلاش میکنیم که لحظه های خوبی برای شما عزیزان رقم بخوره. سپاس که با ما همراهید. ازتون دعوت میکنم با برنامه فراسو همراه بشید.
فراسو
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، مجری این برنامه فراسو. برنامه است برای خودمراقبتی و سلامت و ما با توجه به فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان سعی کردیم که مشکلات شایع سلامت رو در ارتباط با روزه‌داری مطرح بکنیم و روزه‌داران عزیزمون ببینن که توصیه‌های لازم چه هست. اما این برنامه رو اختصاص دادیم به سلامت کلیه و روزه داری. در خدمت مهمان عزیز برنامه هستیم، آقای دکتر حسن ارگانی که فوق تخصص بیماری‌های کلیه هستند و همینطور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و استاد این دانشگاه. آقای دکتر ارگانی خیلی خوش آمدید، سلام شما.
بنده عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات برای شما و شنوندگان محترم دارم.
ان شاءالله
که بتونم مفید باشم.
ما هم همین آرزو رو برای شما داریم و سپاسگزاریم که حضور دارین اینجا، از توصیه های شما بهره میبریم. آقای دکتر یه مقدمه راجع به کارکرد کلیه اصلا برامو بگید، کارش چیه و یه مقداری ما آشنا بشیم با سازوکار کار کلیه کجا قرار گرفته؟
بله، عرض شود که خب به هر حال کلیه ها دو تا عضو لوبیای شکل هستند که در پشت کمر قرار گرفتند و همه شاید شنوندگان میدونن که وظیفه پالایش مواد سمی رو از بدن به عهده دارن. اما نکته این هست که علاوه بر این که پالایش مواد سمی رو در بدن کلیه ها انجام میدن، به اصطلاح مغز متفکر تنظیم فشار خون و تنظیم خونسازی و تنظیم استخوانسازی هم هستند و همینطور هورمون های بسیار متعددی رو از خودشون ساطع میکنن و یا هورمون های بسیاری رو در کلیه ها تخریب میکنن بر اساس نیاز بدن.
بله، و حالا اگر که ما بخوایم شاهد مثال‌هایی رو بیاریم از اختلالات شایع، مشکلات شایع در بین عزیزان هموطنمون، حالا یکی از شایع‌ترین مشکلات پرفشاری خون هست.
بله.
که به هر حال هم تنظیمات دارویی خاص میخواد، هم سبک زندگی خیلی مؤثره، نوع تغذیه، فعالیت بدنی و اصولاً میخوایم ببینیم که برای تنظیم شرایط فرد مبتلا به پرفشاری خون با توجه به روزه‌داری توصیه ها چه است؟
بله، همونطور که عرض کردم اول صحبت هام که به اصطلاح مغز متفکر تنظیم فشار خون کلیه ها هستند. به هر حال کلیه ها تصمیم میگیرند که چه مقدار نمک از بدن دفع بشود و چه مقدار نمک به بدن برگردونده بشود و بر اساس نیاز بدن این تصمیم گیری بر اساس هورمون‌های مختلف صورت می‌گیره و به هر حال برگشتن بیشتر نمک و بازجذب بیشتر نمک از کلیه‌ها به بدن می‌تواند باعث فشار خون بالا شود و یا عدم دفع کافی نمک از بدن می‌تونه به هر حال فشار خون بالا رو ایجاد کنه. حالا اگر کلیه‌ای دچار تنبلی شد و نمک کافی اونطور که باید و شاید از بدن دفع نشود، خب طبیعی است که یکی از علائم نارسایی کلیه و به اصطلاح تنبل بودن کلیه ها میتواند پرفشاری خون باشه. پرفشاری خون پس همونطور که گفتم میتواند به علت کم دفع شدن نمک باشه، ولی علت دیگری هم میتونه باعث ایجاد فشار خون بالا بشه و اون هم افزایش به اصطلاح تنظیم و افزایش ریلیز و افزایش ترشح هورمون های انقباض کننده عروق هستند. پس کلیه ها به صورت خلاصه از دو طریق، یا از طریق هورمونی یا از طریق به اصطلاح جذب آب و نمک می توانند فشار خون رو بالا ببرن. حالا کسی که دچار به اصطلاح کم آبی قرار می گیره می تونه به دچار کم نمکی هم بشه در حقیقت و این کم نمکی و این کم آبی می تونه باعث تنظیم فشار خون و یا افت فشار خون بشه. این در کسی اتفاق میفته که تنظیم کلیه هاش خیلی مرتب انجام نمیشه، یعنی اینکه بیمار یک زمینه نارسایی کلیه رو داره، ولی یک فرد طبیعی میتواند تنظیم فشار خون رو حتی علارغم کم آبی و کم نمکی ایجاد کنه. پس نتیجه میگیریم که کم آبی و کم نمکی که در طی روزداری ایجاد میشه باعث ایجاد فشار خون بالا معمولا نمیشه، مگر اینکه فرد مستعد فشار خون بالا باشه. اما از یک طرف دیگه گفتیم که کلیه ها میتونه ترشح هورمون هایی رو هم ایجاد کنه که باعث پرفشار خون بشه، مثل رنین، آنژیوتانسین و هورمون های دیگه ای که میتونه باعث انقباض عروق بشه. این انقباض عروق در حضور کم نمکی میتونه افزایش پیدا کنه و این افراد بسیار نادر هستند و حدود 10% تا 15% فشار خونهای بالا رو برای ما تشکیل میدن که این افراد در موقع به اصطلاح بعد از ظهر، موقعی که نزدیک افطار میشه، میتونن فشار خون بالا رو تجربه کنن. اینها چون عرض کردم وابسته به نمک نیستند و وابسته به هورمونی هستند، میتونن فشار خون بالا رو داشته باشن. به هر حال برای درمان فشار خون بالا ما همیشه خب توصیه هایی میکنیم، مثل رژیم غذایی، مثل کم مصرف کردن نمک، مصرف داروها. در طی ماه مبارک رمضان به هر حال مصرف داروها معمولا در طی اصلا بعد از سحر تا افطار خب قاعدتا داده نمیشه. پس در نتیجه یک فردی که مستعد فشار خون بالا هست، داروهای فشار خونش رو خب طبیعتا مصرف نمیکنه. دقت باید کرد که اگر این داروها بعد از افطار داده میشه، این فرد داروهایی رو مصرف کنه که دفع آب و نمک خیلی زیادی رو برای بدن ایجاد نکنه. مثلا دیورتیک هایی که ما میدیم برای بیماران فشار خونی ممکنه دفع زیادی رو از نمک ایجاد بکنه و از این طرف بیمار خودش در طی روزداری نمک مصرف نمی‌کنه، پس در نتیجه ممکنه کم بوده نمک اتفاق بیفته براش. به هر حال توصیه می‌شود که کسانی که فشار خون بالا دارن با پزشک مشورت کنن، حتما داروهاشون رو تعدیل کنند و زمان داروها رو مخصوصا تعدیل کنند تا خدای نکرده دچار مشکلات خاصی نشوند.
بسیار عالی. این دیورتیک هم که فرمودین نوع داروهای ادرارآور هست.
بله.
و آدیتور، توصیه برای سنجش رو مثلا برای برخی از شرایط سلامت توصیه به سنجش میشه در طول روز. حالا برای فردی که پرفشاری خون داره به طور عادی، خب حالا این افراد سنجش هایی رو توسط پزشکشون دارن، خودشون در طول روز گاهی فشار خونشون رو میگیرن، و توصیه خاصی دارید که در ایام روزداری اینها سنجش هاشون دقیق تر باشه با توجه به اینکه حالا تغییرات دارویی هم ممکنه داشته باشن، حالا نوع دارو اصلا تغییر بکنه به دلیل شرایط روزداری و تشنگی و گرسنگی متفاوت بشه؟
بله حتما توصیه میکنم که فشار خون مخصوصا در منزل گرفته بشه، چون فشار خونی که ما در مطب میگیریم به خاطر استرسی که به بیمار وارد میشه و به هر حال فعالیتی که بیمار برای مطب اومدن ما برای ما کرده، اینها همه باعث میشه که فشار خون به صورت کاذب بالا نشون داده بشه. پس در نتیجه بهترین شرایط و ایدئال ترین روش برای گرفتن فشار خون در یک محیط آرام در منزل هست که فشار خون کنترل بشه. ما برای افراد روزداری که فشار خون دارن توصیه میکنیم که این افراد فشارشون رو در منزل کنترل کنن. اگر فشارشون در طی روزداری بالا رفت و بیش از حدی قابل قبول بود، توصیه میشه که این روزداری حالا یا با مصرف با داروها تعدیل بشه یا اینکه از روزه گرفتن خودداری بشه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر ارگانی عزیز. اما ادامه گفتگو رو پی میگیریم در برنامه فراسو.
پزشک امروز
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همشهریان عزیزم. امروز میخوایم در رابطه با تغذیه در ماه مبارک رمضان صحبت کنیم. ابتدا میخوایم بگیم چه توصیه تغذیه داشته باشیم که یک تغذیه سالم رو در ماه مبارک رمضان باشه. ماه رمضان برکات زیادی داره، ما مقالات زیادی داریم که سود زیادی میتونه برای ما داشته باشه، به شرط اینکه ما بتونیم یک تغذیه صحیح رو داشته باشیم. نکته اولی که من در تغذیه سالم میخوام عرض کنم اینه که در ماه مبارک رمضان ما سه وعده افطار شام سحری رو باید داشته باشیم. هر چقدر تعداد وعده هامون کمتر باشه ما آسیب بیشتری داریم. کسانی که افطار به افطار سحر به سحری میخورن انتظار نداشته باشن که سود بیشتری بکنن. اینا سختی بیشتری میکنن و مشکلاتشون کاسته میشه، مشکلاتشون افزایش پیدا میکنه. نکته بعدی این که ما در ماه مبارک رمضان حدود 20% نیاز انرژیمون کاهش پیدا میکنه. یعنی اگه در حالت عادی مثلا 2000 کیلوکالری داشتیم، الان حدود 1600 کیلوکالری نیاز داریم. و همون چرا؟ چون سبک زندگیمون تغییر میکنه، نیازمون تغییر میکنه. پس در نظر داشته باشیم در ماه مبارک رمضان مبادا ما به سمتی بریم که این سمت باعث بشه که ما حجم غذای بیشتری رو فکر کنیم. خواهیم حالا چه تغذیه داشته باشیم؟ پس ما میگیم افطار داریم، شام داریم، سحری داریم. معمولا شام رو نیم دو ساعت بعد از در واقع سحری میل کنیم. توی سحر بهترین کاری که میتونیم کنیم روزمون رو با یک آب ورمی، با یک شیر ورمی، با یک قند طبیعی. بدن در این مقطع نیاز به یک حجم غذایی کمی رو داره و قند بالایی که سریع بتونه انرژی ما رو دریافت کنه. معمولا شیر عسل خوبه، شیر خرما خوبه. بعد اگه بخوایم غذایی بخوریم، نون پنیر سبزی میتونه گزینه خیلی خوبی باشه. سوپ یا این فرض بکنید آش خوب میتونه برای ما، بدونی که خیلی چربی زیاد داشته باشه، میتونه گزینه‌های خوبی برای افطار ما باشه. اگه 2 ساعت بعد خواستیم بین فاصله افطار تا سحر، حتما یکی از معضلاتی که ما در ماه رمضان داریم کاهش مصرف مایعات هست. اگر بتونیم تو این فاصله مایعاتمون، که حالا بهترین مایعات میتونه برای ما آب ساده باشه، چای رو ما جز مایعات حساب نمی‌کنم چون دفع مایعات هم به همراه داره، یا شیر رو یا آب میوه طبیعی استفاده کنیم، میتوانیم سود بیشتری در ماه مبارک رمضان کسب کنیم. میوه‌جات از گزینه‌های خیلی خوبی است که حتما بین افطار تا سحر باید داشته باشیم. 3-4 وعده میوه‌جات داشته باشیم. شام یه غذای بسیار ساده ای اگر می‌خوایم بخوریم. معمولا ما برعکس، ما افطاری‌هامون رو خیلی مفصل می‌گیریم، با هم می‌خوریم و بعد از این می‌بینیم که خیلی از افراد با مشکلاتی در دوران روزه‌داری و بعد از افطار مواجه میشن. اما غذای اصلی که ما ازش انتظار داریم در سحری است. چه غذایی باید در سحری بخوریم و چه غذایی نباید در سحری بخوریم؟ غذای پرچرب میتونه در ماه رمضان برای ما مشکلات سوء هاضمه و مشکلات بعدی رو برای ما ایجاد کنه. پس غذای پرچرب رو سعی کنیم خیلی در ماه مبارک رمضان، نه در افطار و مخصوصا در سحر استفاده نکنیم. نکته بعدی از شیرینی‌جات ساده، یه قند خالص، یک شیرینی که ما در ماه رمضان استفاده می‌کنیم، این باعث میشه که ما یک افت قند خون رو داشته باشیم و با افت قند خون در اوایل صبح روز بعدش مواجه باشیم. پس بهترین غذاهایی که ما می‌خوایم بخوریم، غذای نونی یا غذای برنجیمون رو معمولاً سحر بکنیم. ما ناهارمون رو پیشنهاد می‌کنیم سحر باشه. سحر میتونه در واقع با یه خورشت کم چرب همراه باشه. حبوبات خیلی خوبه، گوشت اگه داشته باشیم که حالا ماهی تو اینها میتونه گزینه بسیار خوبی برای ما باشه، میتونه در واقع تأثیر خیلی خوبی برای ما داشته باشه. ولی از غذاهای پرچرب و غذاهای پرنمک باید حتما پرهیز کنیم. اگر بعد از غذامون سالاد بخوریم، در طی روز کشنگی ما کاهش پیدا میکنه. اگه غذامون یه مقدار حبوبات داشته باشه، گرسنگی ما به تأخیر میفته. علت این چه وقتی ما سالاد میخوریم میزان مایعات رو داره، پس یه قطعه شکانی در بازه زمان طولانی تری ما رو در طی روز از دست میدیم و مدت زیادتری رو در واقع میتونیم تشنگی رو تحمل کنیم. اگر حبوبات بخوریم، این هم انرژیش آهسته‌تر آزاد میشه و در طی روز مشکلات کمتری داره.
آنچه که در این برنامه تقدیمتون میشه درباره ایام روزه‌داری است، مشکلات شایع سلامت، و در این برنامه در خدمت آقای دکتر ارگانی هستیم و از ایشون با توجه به فوق تخصصشون که کلیه هست درباره روزه‌داری و بیماری‌های کلیوی داریم میپرسیم. یکی از مشکلات شایع بحث پرفشاری خون هست. آقای دکتر، یکی از موضوعاتی که حالا میتونی بگیم مثلا حتی فرصتی از ماه مبارک برای اینکه اون رژیم غذایش رو فردی که دچار پرفشاری خون هست خود متعادلش بکنه همین ایام هست، علاوه بر اون تنظیمات دارویی که شما توصیه کردید حتما با پزشکشون مشورت میکنن، تنظیم داروشون هم از نظر ساعت مصرف هم از نظر نوع دارو، خود شیوه تغذیه با توجه به اینکه ساعت روزداری رو و ساعت تشنگی گرسنگیش رو باید در نظر بگیرن، نوع تغذیه به خصوص در وعده‌های افطار سحر و توصیه هایی که شما اصلا برای انتخاب و ساعت صرف غذا دارید.
بله، ببینید، دارویی رو من مثال میزنم، مثلا داروی دفع کننده آب و نمک مثل هیدروکلورتیازید که خیلی از شنوندگان محترمی که مبتلا به فشار خون هستن این رو مصرف میکنن. ببینید، خیلی ساده بهتون بگم که این دارو دفع کننده آب و نمک هست. حالا فرض کنیم اگر یک روزدار محترمی بخواد سحر بیدار شه و سحریش رو بخوره، این دارو هم بخوره، خب در طول مدتی که ناشتا هست از اون ور هی داره آب و نمک دفع میکنه، خب این فرد دچار مشکل میشه. پس چه بهتر که این دارو رو به جای اینکه قبل از اذان صبح مصرف کنه، این رو مثلا بذاره برای بعد از افطار مصرف کنه که دچار این مشکل نشه. و تغییر داروها به همین ترتیب باید با نظر پزشک صورت بگیره. به هر حال دفع آب و نمک که ما همیشه برامون بسیار مهم هست در بیماران کلیوی و در فشار خون بالاخص، که بسیار به اصطلاح نقش حیاتی رو بازی میکنه، با مصرف بیشتر نمک به هر حال فشار خون رو ما میتونیم بالاتر ببریم. خیلی از روزداران محترم با به اصطلاح سحر بیدار میشن و مواد شور مصرف میکنن، خیارشور میخورن، نمیدونم پفک میخورن، چیپس میخورن، روی غذاهاشون نمک میریزن. به هیچ وجه توصیه نمیشه این کار، چون به هر حال این بیماران در طی روز تشنه میشن، از اون ورم فشارشون در طی روز ممکنه بالاتر و بالاتر بره. به خاطر همین توصیه میشه که از نمک حداقل مصرف بشود در بیماران فشار خونی، از میوه های فصل استفاده بشه، سبزیجات زیاد مصرف بشه. عرض شود که مواد لبنی بسیار مفید هست برای این افراد، مواد لبنی که چربیشون کنترل شده باشه و چربی خیلی بالایی نداشته باشن. اینها همه در کاهش فشار خون میتونن کمک بکنن.
بسیار عالی، بله بفهمید.
و مصرف نکردن زیاد واقعا مواد پرکالری میتونه کمک کنه به این قضیه. وقتی که کالری مصرف میشه، طبیعتا بازجذبش از توبولهای کلیه، از کلیه همراه با نمک خواهد بود. وقتی یک نفر شیرینی زیادی مصرف میکنه، به طب نمک بیشتری هم وارد بدنش میشه. و به خاطر همین فکر نکنن شنوندگان محترم که فقط خوردن شیرینی و نخوردن نمک میتونه فشار رو کنترل کنه. نخیر، خوردن شیرینی همچون به همراه نمک برمیگرده به بدن، فشار خون رو غیر قابل کنترل خواهد کرد.
بله بسیار عالی. خب آقای دکتر، باز هم نکته هست که در ادامه برنامه بخواید درباره پرفشاری خون بگید. البته واقعا هر چقدر ما صحبت بکنیم راجع به پرفشاری خون، نحوه کنترلش، مصرف به موقع دارو، نوع تغذیه درست برای افراد فشارخونی، تحرک کافی، اینا واقعا جای صحبت خیلی زیاد داره، به دلیل اینکه مبتلا هم ما زیاد داریم. اما اگر که نکته‌ای هست که باز خودتون تمایل دارید با توجه به ایام ماه مبارک اشاره بفرمایید، در خدمتتون هستم.
خیلی از بیماران ما قبل از ماه مبارک میان مطب و میگن آیتو من فشارم بالاست، روزه بگیرم یا نگیرم. توصیه‌ای که می‌خوام واقعا برای شنوندگان محترم عرض کنم این هست که ببینید، در منزل حتما فشار سنج تهیه بکنید. فشار خودتون رو به صورت نامرتب صبح، ظهر، عصر، شب یادداشت کنید. روزه میگیرید، فشاراتون رو بگیرید. اگر که واقعا فشارتون بالاتر از 14.5-15 اینها هست، دیگه یا عرض میکنم با مشورت پزشک داروهاتون رو تعدیل کنید، یا اینکه به اصطلاح روزه نگیرید، چون باعث می شود که فشار خون بالاتر بره و صدماتی که روی قلب، کلیه، چشم و مغز ایجاد میشه، قطعاً خداوند راضی نخواهد بود که این صدمات به بدن شما وارد بشه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر ارگانی بزرگوار. اما همچنان در خدمت ایشون مطالب بیشتری رو تقدیمتون میکنیم درباره سلامت کلیه و روزه‌داری. در ادامه در مورد نارسایی کلیه صحبت میکنیم.
از نگاه یک طبیب.